تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم. بوی صلوات می دهند دستانم از بس که گل محمدی کاشتم. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت. خدا آرزو میکنم در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که در آغاز این روز هفته، در این لحظات و دقایق، با سمت خدا مهمان خانه های نورانی شما هستیم. حاجی آب دینی بزرگوار، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز.
سلامت باشید، حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خدا رو شکر میکنم انشاءالله حال شما هم خوب باشه و این لحظات و دقایقی که در کنار هم هستیم لحظات مفید و پرباری باشه انشاءالله. در ذیل بحث سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم که نکات بسیار بسیار خوب و جذاب و مفیدی رو در جلسات گذشته جای آبدینی برای ما فرمودند، رسیدیم به قصه آفرینش آدم، حبوط آدم و حالا میرسیم به زندگی حضرت آدم بر روی زمین. ما خدمت شما هستیم و میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تشکر میکنیم از همه بینندگان عزیز هم که با پیامهاشون لطف میکنن، سوالاتشون، انتقاداتشون، پیشنهاداتشون و الطافشون رو نشون میدن و ما رو راهنمایی میکنن در اینکه بتوانیم برنامه بهتری رو انشالله ارائه بدیم و ما سعیمونم بر این است که تمام نظرات دوستان رو در اون چه که می فرماین و می نویسن و می فرستن مطالعه بکنیم تا انشالله تصحیح بکنیم، اگر جایی لازم است مسئله بازتر بشه، جایی لازم است به اصطلاح عبور بکنیم، خلاصه خدا خیر میکنیم که رعایت بکنیم
ان شاء نکات لحاظ میشه در سیر بحثمون.
هرچند که بعضی از تقاضاها و سوالها ممکنه که وقت وسیع‌تری رو به طلبت و محضور داشته باشیم از این جهت، ولی سعیمون بر این است که اون مطالبی که مرتبط با بحث و لازم بحث هست حتما تو جلسات بعد تدارک بکنیم و از جمله بحثی که دوستان متعددی تو اونجا مطرح فرموده بودن و ما سعی کردیم یه برنامه‌ای رو قسمتیش رو بر این قرار بدیم، بحث خلقت حوا سلام الله علیها بودش و حتی ازدواجش با آدم در جنت، که قبل از این بحثی که فرمودید ایشالله چند جمله راجع به این بحث عرض میکنیم که این بحث هم یه بحث مفیدی است و آثار تربیتی داره. بعد از این ایشالله وارد اون بحثی میشیم که شما فرمودید. در روایاتی که در این مسئله وارد شده مفصله و ما فقط سعی میکنیم به یک یا دو روایت تو این مسئله بپردازیم تا نتیجه بحث رو داشته باشیم. اولا در بحث حوا سلام الله علیها بعض از روایات وارد شده که حوا از ضلع چپ آدم خلق شد، که روایات شیعی این مسئله رو نفی میکنن که یا باید تأویل بشه این که از ضلع چپ به معنای این نیست که واقعا یه استخوانی رو از آدم برداشته باشن و مبدأ خلق حوا قرار داشتن، که بعض از روایاتی که تو روایات غیر شیعی وارد شده این رو تصحیح نمی کنن حضرات معصومین و حتی تخطئه می کنن به شدت که خدای تعالی عاجز نبود از این که حوا سلام الله علیها رو هم مستقلن خلق بشه. لذا این اصل مسئله که دیگه خیلی بهش نپردازیم، اما بعد از این که نحوه خلقت حوا که از همون تینت که از آدم سلام الله علیها از اون سلام الله علیه از اون خلق شده بود، حوا هم از همون تینت خلق شد، منتها آدم در خواب بود که حوا خلق شد. در روایت دارد که حوا خلق شد و آدم در خواب بود و وقتی که آدم بیدار شد، حالا من تعبیر خود روایت رو عرض بکنم، می فرماید وقتی که آدم بیدار شد، فلما انتبه دید یه دفعه موجود دیگریست که تعجب کرد و براش در حقیقت قابل است، چون اولین انسان دیگریست که دیده میشه.
عجیب بود برای
چون اینا رو ما باید با نگاه خودمون نگاه نکنیم، نگاه اونو ببریم تو نگاه اولی که آدم اولین انسان دیگر رو داره میبیند، اونم انسانی که مکمل وجودیشه، چون هم زن مکمل وجود مرده. لذا لتسکنو الیها در قرآن هم وارد شده که این دوتا در حقیقت با هم یه وجود رو تشکیل میدن و سکون و آرامش به واسطه همین حقیقت محقق میشه. لذا تو اولین مراتب که ورود به جنت میخواد باشد، ورود به جنت آدم و حوا با هم وارد میشن. لذا از اولین مراحل خانواده شکل میگیره. یعنی این گونه نیست که میشد خدای تعالی جریان خلقت رو بر اساس ورود آدم به بهشت، بعد هبوط آدم به زمین و بعد جریان خلقت حوا در زمین صورت بگیره. میشد، اشکالی هم نداشت به ظاهر، اما میخواد نشون بده خود ازدواج آدم و حوا و حتی خلقت حوا یک امر الهی در عرض آدم است که از ابتدا تو همون اول فقط تنها مسئله‌ای که اختصاص به آدم داشت اون تعلیم اسما بود، که تعلیم اسما اختصاصی به آدم سلام الله علیه و علیه بود، که بعد از او جریانات بعدی که ورود به بهشت است و بعد بودن در بهشت است و بعد نهی به نزدیک شدن به شجره به هر دو، لا تقربا، هر دو نزدیک نشید، و تمام مراتب بعدی هبوط و آمدن در زمین و جریاناتی که حالا بعضیش رو اشاره می‌کنه.
آفرینش حوا قبل از ورود به بهشت بود.
بله بله، دارن که در اینجا وقتی که نگاه کرد آدم که بیدار که شد دید که خلاصه کسی اونجاست که تعجب کرد، بعد دید نه اینو که نگاه میکنه شخص رو دوستم دارد. ببینید عشق عاشقی هم
شروع
از همونجا آغاز شد. فلما نظر الیها نظر الی خلق، که حسن دید نه این خیلی زیباست، یشبه صورته و صورت او و خلق او شبیه خلق خودشه. ملائکه تاکنون، خلق انسان با خلق ملائکه متفاوت بود. لذا حالا اون تعبیرش که این از چقدر متفاوتن، چه تفاوتایی داره، اون الان لزومی نداره، اما اینجا میبینه که الی خلق حسن که یوش به صوره، که با اون به اصطلاح شبیه، غیر تفاوت‌ها، غیر انها انسا، غیر از اون تفاوت‌هایی میبینه. بعد دارد که وقتی باهاش صحبت هم کردید لغت او رو هم میداند، زبان او هم با همین زبان است. اینا همه حرف داره توش، بیان داره. حالا دیگه منتها ما با عبور میکنیم. بعد میفرماید که ازش سوال کرد که فقال الله من انت، تو کیستی؟ فقالت خلق خلقنی الله کما ترا، من رو هم خدا خلق کرده همونجوری که میبینید. یعنی خیلی با عزت هم خلاصه حوا با اعتماد به نفس تمام، خلق خلقنی الله کما ترا. فقال آدم اندزالک یا رب من هذا الخلق الحسن، این خلقت زیبا کیه؟ چه مقصودی از این داری؟ این خلقت زیبا رو که خلق کردی، الذی قد آنسنی قربه، وقتی من به اون نزدیک میشم احساس میکنم که انس دارم و احساس میکنم که دوست دارم، این خلق کیه؟ اینا تعبیرات با اولین بار داره صورت میگیره. بله. یعنی باید ببریم تو اولین مرتبه، خیلی وقت دقیق میشه که هنوز کسی دیگری نبوده، ماها عادت کردیم از کودکی که بزرگ میشه تفاوت بالاخره دختر و پسر، این در حقیقت دیدن این انسانهای متعدد عادیه برامون. بله. ولی اولین خلق هست این. بعد این کسی که آنسنی قربه و نظر الهی، وقتی نگاهش میکنم میبینم باعث آرامش من میشه. فقال خدای تعالی جواب داد که این حاضهی امتی حوا، این بنده من حواست که من خلق کردم. افتو هب انتکون معکفتو نسوکه و تو حدسوکه و تعتمر لعملک، دوست داری که این با تو باشه و انت تو باشه و با هم دیگه باشین و تو حدسوک، با هم سخن بگید، با هم گفتگو، معلوم میشه گفتگو کردن هم این جزء خلقت خانواده است. یعنی باید خانواده ها گفتگو
معانشت و این الفت باشه
و گفتگو کردن ها. که این وسائل امروزی دور نکند زن و مرد رو از هم دیگه که وقت صحبت نداشته باشن. فتونسو که و تو حدسو که و تعتمر لامرک، تو نظام خانواده هم امر تو حاکم باشد و او مطیع امر تو باشد. تعتمر لامرک، امر تو رو اطاعت بکند در نظام خانواده. قال نعم یارب و لکب ذالک شکر و الحمد، اگری همچین چیزی بشه شکر حمد من به دنبال این نعمتی که به من اعطا میکنی حتما هست. بعد اونجا دارد که تا هستم ما بقی تو، بعد میگه که خدای تعالی اینجاش خیلی زیباست، فقال تبارک و تعالی فاختبها الیه، خواستگاریش کن از من، فانها بله دیگه، فانها احمدی، این مخلوق منه، اگر میخوایش باید از من خواستگاریش بکنی. بعد اونجا بیان میکند که به همم احتیاج دارید، هم او به تو احتیاج دارد هم تو به او احتیاج داری، یعنی هر کدام بدون دیگری ناقصید، هم خلاصه او به تو در نیازهاش محتاج است هم تو به او. قد تسلح ایزن للشهوه و القلا علیه، هر دو به هم محتاجید در نظام ارتباطیتون. و قد علم قبل ذالک معرفت، بعد جا میفرماید که آدم فقال یا ربه فانی اخطبها، من از شما این رو خواستگاری میکنم، فما رضاک لذالک، شما با چی راضی میشی تا اون مهریه چی باشد
که او رو به من بدید،
که به من بدید و راضی بشید شما برا دادن. قال رضای ان تعلمها معالم دینی، تو علم آدم الاسما شدی، رضایت من به این است که دین من رو به او یاد بدی،
اون چیزایی که یاد گرفتی،
یعنی اون چیزی که من به تو تعلیم دادم رو حالا تو به او تعلیم بدی، این میشه مهریه تو. که این مهریه خیلی مهریه زیبایی است که تو بعضی از کلمات پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه هست که بعضی‌ها رو که می‌خواست به عقد دیگری قرار بده میگه مهریش این است که تو قرآن رو به او یاد بدی، تعلیم بدی و او یاد بگیره از تو، که اینم زیباست که مهریه‌های معنوی رو در ضمن مهریه‌های مادی کنار هم قرار بدیم تا ارزشمند باشه. بعد اونجا دارد که قال ذالک ذالک لک یا رب، اینو قبول می‌کنه، اگر شما راضی باشی ان شئت ذالک، اگر شما راضی باشی من این مهریه رو قبول میکنم. بعد اونجا دارد خدای تعالی فرمون قد شئت ذالک و قد زوجتک، من هم او رو به عقد تو در آوردم. بعد اونجا دارد اینجا این زیباست، آدم به حوا گفت اقبلی، بیا به سوی من، فقالت بل انت فاقبل الیه،
تو بیا.
یعنی اینم خلاصه ببین، اینا داره خلقت صورت میگیره،
اون ساختار وجودی رو شکل میده،
ساختار وجودی رو داره شکل میده، اینا بحث فقط بیان ساده نیست، اینا داره ساختار وجودی زن و مرد رو نشون میده، که آدم میگه بیا به سوی من، اونجا حوا میگه که نه تو باید بیایی، خیلی بل انت فاقبل الیه، فامر الله عز وجل آدم، خدا امر کرد به آدم تو بشو برو، ان یقوم الیها فقام، آدم ایستاد و رفت به سوی این، که ولولا ذالک، اگر این ساختار تو وجود نظام فطری و طبیعی انسان ها قرار داده نشده بود، لکنن نساه و نیذهبن الی الرجال، اون موقع زنها به خواستگاری مرد میرفتن، ولی این یه طبیعتی است که خدای تعالی قرار داده. درسته که ممکنه در بعضی از آداب این تغییر کرده داده شده باشد، اما این تغییر مطابق با فطرت نیست، ارزش زن در اون است که مرد به خواستگاریش میره تا خلاصه اون ارزشمندی زن محقق بشود. بعد همینجور داره که دیگه این ادامه روایت، این مسئله، این یکی از روایاتی بود که تو این باب برای ما. یه روایتی دیگر هم هست که اینم زیباست، این است که وقتی حوا در جنت وارد شد، در بهشت، همون بهشتی که با آدم بودن، وارد شد، از همونجا شروع کرد زینت کردن خودش، برای خودش از اون گیاهان بهشتی تاجی درست کرد و عطری پیدا کرد، خودش رو با عطر آراست و به تاج در حقیقت خودش رو آراست، که نشون میده از همون ابتدا تو وجود زن این آرایش کردن و این تنوع و این نوع نگاه خدای تعالی قرار داده در بهش. با اینکه اونجا مسئله با عالم دنیا هم متفاوت بود، ولی این تو ساختار وجودی حوا بود که از همونجا آرایش کردن و که لذا دارد وقتی که حبود کردن، بعضی از زینتالات و تیب و عطر اونجا رو همراه خودش آورده بود به دنیا هم که این هر جا وارد میشد اون بوی بهشتی رو خیلی ها در حقیقت احساس میکردن و موجودات دیگه هم احساس میکردن، که اینم یه نکته دقیقی است که از اونجا این وجود با این مسائل همراه بوده،
جز آفرینش حضرت حواس
و زنها که باید تو نظام به وجودشون، تو اونجایی که خدای تعالی قرار داده براشون که تو، نه به صورت مطلق. این اگر به صورت مطلق شد مفسد انگیز میشه، اما وقتی به صورت اون هدایت شده و کنترل شده
هم چارچوب
در اون چارچوب، این باعث قوام میشود، باعث در حقیقت هم فطریات زن تجلی پیدا میکند، هم خانواده قوام پیدا میکند، باعث استحکام میشود. لذا اگر زنی خانومی از این خودش رو بخواد محروم بکند یا بگه اینها مثلا جزو ضروریات نیست یا جزو مثلا کارهای بیهوده است، اینها معلوم میشه که با فطریات خودش تا حدی مقابله کرده. لذا دارد که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه بعضی از خانومهایی رو که میدید که گاهی رفته بود مثلا در خونه منزل یکی از یارانش، بعد دیده بود این خانوم خیلی معطل و تعطیل کرده خودش رو، سوال کرد، گفت این همسر من آنچنان به زهد مشغوله که دیگه من ضرورتی ندارد. توبیخ کرد همسر او رو که چرا این گونه در حقیقت تو رفتار میکنی، و احضارش کرد، توبیخش کرد و او رو دستور داد که توجه به این مسئله باید برای خودش هم ضروریه، نه فقط به جهت خانومش. غیر از اون که یه حقی برای زن هست، برای خود اون مرد هم از اعتدال خارج شده. عرض کردم که این نگاه تربیتی و هدایتی که ما داریم میخواییم بکنیم، باز ببینیم اینها جزو فطریات و طبیعیاتی است که خدای تعالی در نظام خانواده، لذا استحکام نظام خانواده هر چی قوی تر بشه، این استحکام اون هدایت الهی رو به دنبال خودش میاره، فطرت بیشتر متجلی میشه. این دو سه تا روایت بود که بعد یکی از روایت دیگری هم که باز وارد شده دیگه بعد از این است، وقتی که آدم و حوا هبوط کردن، بر دو کوه هبوط کردن، روایات مختلفی بسیار انواع مختلفی از هبوط رو ذکر کردن، اما اونی که نزدیکتر است این است که یکی بر صفا یکی بر مروه هبوط کردن. آدم همین که دید هبوط دو گونه شد و دو جا شد، حوا در جایی و آدم در جایی، فهمید که این نزدیک شدن به شجره برای اینها عواقبی دارد. از یکیش که اومدن به دنیا بود و هبوط به عرض بود، یکیش هم جدایی بود که این جدایی نشون میداد که اذن جدید میخواد دوباره، یعنی اینجور نبود که اون
دوباره باید ازدواج
کنه، نه اذن جدید میخواد،
یعنی چی؟
که انه برای اینها اجازه میخواد از خدا. لذا آدم از خدای تعالی اجازه گرفت که خدایا من این تنهایی در عالم دنیا برام خیلی سنگین و سخته، غیر از اینکه دور شدم از جوار شما و این برام سنگینه، غیر از اینکه دور شدم از بهشت و اونجا نعمت‌ها همه آماده بود، در محضریت شما اونجا بیشتر بودیم، ملائکت و رب اونجا با ما هم سخن بودند، غیر از اون انسی داشتم من در اونجا که حوا بود و اینجا جدا شدیم از هم. خدای تعالی بعد از گریه هایی که آدم کرد و هم به لحاظ فراق از جوار رب، هم به لحاظ دوری از حوا، اینا تو روایت دارد، اذن داد به او که به سمت حوا حرکت کنه. بازم اینجا اذن داد که آدم به سمت حوا حرکت کنه. حوا در اون مروه بود و آدم در صفا، لذا آدم حرکت کرد از صفا به سمت مروه تا به سمت حوا رفت. و حالا بقیه مسائل که جزئیاتش رو ما دیگه عبور میکنیم، فقط میخواستم عرض بکنم که این جریان ازدواج آدم و حوا و همچنین خلقت آدم و حوا برای هم دیگه و انسشون یک حقیقت انسانی است. لذا زندگی و اون شرایطی که زن و مرد به هم احتیاج دارن در نظام وجودیشون، بعضی فکر میکنن اینها رابطه حیوانی است. اصلا این گونه نیست، بلکه یک حقیقت انسانی قوی و خیلی شریف است که خدای تعالی در نظام وجود انسان‌ها قرار داده. البته افراط در هر چیزی
بله
مضره، در خوردن افراط مضره، در خوابیدن افراط مضره و هر چیز دیگری که افراط بخواد درش بشه، اما اعتدالش و اساسش یه حقیقت انسانی است و خودش عبادت هست. اگر انسان با این نگاه که خدای تعالی اینها رو خلق کرده برای همدیگه، تا لتسکنوا الیها، که اینها سکونت پیدا کنند، هر چقدر قوام پیدا کند، جامعه قوام پیدا کرده، حاکمیت الهی قوام پیدا کرده،
شخصیت ها بهتر شکل
میگیره، شخصیت ها معتدل شکل میگیره و این باعث میشه همه جهات وجودی. من یک آدم بزرگواری رو میشناختم که این ازدواج نکرده بود، با اینکه خیلی زاهد بزرگی بود، اما گاهی این خیلی دقت بکنید ببینید گاهی اون خفته های درون آدم دیگه که آشکار میشه. این آقا مثلا شب آخر وقت میگفت من لازمه که مثلا برم این مرغ و خروس ها رو که میبینم تو خونش داشته یا چند تا مرغ و خروس، میرم یه چیزهای تند میگم، یعنی بعضی درونش رو تخلیه که خالی بشم. خب این نشون میداد این تخلیه نشده وجود، با اینکه این عابد بود، با اینکه این زاهد بود، اما وجودش رو به سختی کنترل. اما اونهایی که تو این نگاه مثل انبیای گرامی علیهم السلام حرکتشون معتدلانه بوده، زندگیشون با اعتدال تمام حرکت صورت میگیره و هیچ افراط و تفریطی در مسئله نیست. این غیر از دو نبی الهی که ذکر شده که اینها ازدواج نکردن، یکی عیسی سلام الله علیه و یکی یحیی سلام الله علیه، هرچند در مورد خضر نبی هم این وارد شده، اما خضر نبی مسئلهش پیچیده تره. ایشالا در یه فرصتی اگر شد بحث خضر نبی رو صحبت خواهیم کرد. اما یحیی سلام الله علیه خیلی خوفی بود، به طوری که اصلا هیچ در دنیا برای او خیلی توقف سنگین بود و سخت بود. و عیسی علیه السلام هم به لحاظ اینکه از مادر فقط زاده شده بود، یک نوع در حقیقت وجود خاصی بود که حالا اینم ایشالا تو بحث عیسی علیه السلام اگر عمری بود در اونجا. اما بقیه انبیا نهق شده که همه انبیا ازدواج کرده بودن و اون تعادل وجودی در همه انبیا محقق بوده که خدای تعالی قرار داده. لذا بحث ازدواج به عنوان یک نگاه تربیتی است، به عنوان یک ایجاد تعادله که از اول خلقت آدم، اولین مراحل خلقت آدم، حوا در کنار آدم، پا به پای آدم در جنت و
یک نیاز فطری است
در نیاز فطری.
و حالا این رسیدن روی صفا و مروه، بعد چه اتفاقی افتاد؟
بعد از صفا و مروه که آدم به سمت مروه حرکت کرد، روایت شریف دارد که آدم برای عباداتش بر میگشت اما سر میزد، هنوز خودش رو معزون نمیدید که در کنار هم زندگی بکنن، سر میزد. قدری از اون قربت و اون حالت تنگی دلش، دلتنگیش خلاصه تسکین پیدا میکرد، تا اینکه بعد از مدتی عبادت از خدای تعالی تقاضا کرد که در کنار هم زندگی بکنن. خود این که اینها جدا حبوط کردن یه بحث زیبایی است که توبه آدم یکی از علتهایی که توبه خیلی سنگین محقق شد مال جدا بودن اینها بود. لذا دارد که اگر دوستان شنیده باشند جریان قوم یونس وقتی که عذاب متوجه قوم شد، اون یار یونس که مانده بود در قوم، اون شاگرد یونس که مانده بود، مردم رو، زن و مرد رو گفت از هم جدا بشن، حتی گفت بچه ها رو جدا بکنن، حتی اونجا گفتش که گوسفندان و حیوانات رو از هم جدا بکنن تا ناله شدید اینها، چون عذاب آمده بود. این آمدن عذاب قرآن هم دارد، تنها موردی که عذاب آمد ولی برگشت تنها مورد قوم یونسه. از شدت این تضرعی که پیدا شد در جدائی ها و مفارقت ها،
یعنی اون قربت،
یعنی این حالت قربت و مفارقت در این حالت قبول توبه و شدت تضرع خیلی تأثیر داشت در قوم یونس. لذا آدم سلام الله علیه هم و حوا سلام الله علیه هم که اینجا به صورت قربت حبوط کردن، در تضرع اینها به درگاه الهی و جبران اون خطایی که محقق شده بود، این قربت تأثیر داشت. لذا گاهی انسان اگر یه موقعی میبیند که ابتلایی شده تو تنهاییهاش، یه تنها نه جدا کنه خودش رو، یه تنهاییهاش میتواند یک تضرعهای ویژه‌ای داشته باشد. لذا اینم یه نکته تربیتی زیبایی است که همین جریان یونس سلام الله علیه هم بود. این جریان خلاصه مربوط به این رو تا خدای تعالی اجازه داد اینا در کنار به مکان کعبه که بعداً کعبه شد، اینا استقرار پیدا کردن در اونجا. خدای تعالی در اونجا خیمه به پا کرد توسط ملائکه، زندگیشون رو از مکه شروع کردن، از بیت الله کعبه شروع کردن و بعد در کنار کعبه خانه ساختن. کعبه شد عبادتگاه و محل. اولین دستوری هم که برای آدم آمد به پا کردن بعد از بسا جریان رسیدن خودشون به هم دیگه، به پا کردن بیت الله بود و حج، دستور حج آمد که از همون اولین فرد حج محقق بود، که حالا حجش بالاخره با همون شرایطی که ذکر هم شده در روایت که به چگونه بود. این یکی از رسیدن آدم به زمین بود. وقتی آدم به زمین رسید، حالا بعد از اینکه این جریان حوا رو ذکر کردیم، آدم جزء بکائین بود. وقتی که آمد به زمین، یکی از کسانی بود که در بعضی از روایات، چون عمر آدم طولانی بوده،
بله،
عمر آدم جز عمرهای اولی عمرهای طولانی بوده. ببینید نوح که سالیانی بعد از آدم آمده، شاید چند نسل بعد از آدم آمده، حدوداً 2500 سال عمر کرده. قرآن کریم می‌فرماید 950 سال نبوتش بوده.
بله. پیامبری،
یعنی دوران نبوتش 950 سال بوده. حالا بعد از اون که بعد از، یعنی قبل از طوفان، قبل از نبوتش، دوران دعوتش از مردم قبل از طوفان 950 سال بود. بعد از اینکه طوفان شد و کشتی ساخت و عذاب نازل شد و بازم در حقیقت حیات داشته، قبل از دوران بعث به نبوتش هم حیات داشته که هنوز نبی نبوده که تا 2500 سال آدم سلام الله علیه اقوال مختلفی ذکر میشه. اما دارد در بعض از روایات که 200 سال این اشک و آهش طول کشید، یعنی 200 سال در فراق جنت مینالی، در فراق جوار رب مینالی که هم از همسایگی اونجا ملکوتیان قدسیان از جنت رانده شده، این 200 سال در فراق اونجا مینالید. در بعضی از روایات داره 40 شبانه روز یک جا تو اولین موقعی که تازه آمده بود 40 شبانه روز ساجدن گریه میکرد، به طوری که چیزی نخورد در اون 40 شبانه روز، فقط میگریست از فراق، چون خیلی سخت و سنگینه.
از اون ما شاید
تصوری نداریم هنوز که برای ما یه همچین مسئله‌ای که از اون جوار رب، اونجایی که خدا با انسان مستقیم صحبت بکنه، همنشیناش ملکوتیان و ملائکت و رب باشن، همه چیز اونجا
غرق در نعمت‌های
توحیدی، نه نعمت‌های مادی فقط، غرق در نعمت، یعنی هر چیز رو میدید خدا رو میدید، نه هر چیز رو میدید منقطع ببینه. عالم دنیا انسان با انقطاع میبینه نعمت‌ها رو، جدا جدا میبینه، اما اونجا هر چیزی که میدید مرتبط دیده میشد. لذا تو بهشت هم که بعد از ایشالله ما وارد میشیم، هممون همه مؤمنین ایشالله وارد بهشت میشن، اونجا دارد همه چیز خدا رو نشون میده
بدون هیچ حجاب و پرده.
بله، منتها این رؤیت، رؤیت ارتباط و رابطه است، نه چشم خدا رو ببینه، یعنی میبیند که این اشیا تمام مرتبطن، مییابد که تمام اشیا دارن او رو جلوه‌گری دارن. مثل میموند که شما، کسی که افعال شما رو میبینه، صفات شما رو میبینه، ظاهر شما رو میبینه، هر فعلی که از شما میبینه رو میفهمه که شما اید، با اینکه این ارتباط و دیدن، این فعل رو با شما مرتبط کردن، سخن گفتن شما رو که میبینه، حرکت شما رو که میبینه، زندگیش همه رو میبینه که از یه وجود نشأت ناظره به اونه. در اونجا انسان همه افعال الهی رو میبیند که دارن او رو نشون میدن.
بله.
اینجا غفلت معنی میده، اما اونجا غفلت معنا
ندارد.
استون این عالم ایجان غفلت هست. اینجا جای غفلت، بذار اونجا آدم از اونجا اومده توی عالمی که حالا همه جذبه های این عالم میخواد او رو غافل کند. برای کسی که در محضر توحید محض بوده خیلی سخت و سنگینه و این گریه ها جا داشته.
چهل شبانه روز در سجده گریه میکرد.
ساجدن گریه میکرد و یبکی ساجد. لذا آدم جزو بکائین پنجگانه بوده که در طول تاریخ گفتن پنج نفر اینها جزو بکائین هستن که ذکرشون در روایت آمده. آدم اولیشونه، یعقوب و یوسف دومی و سومیشون هستن که یعقوب در فراق یوسف و یوسف در فراق یعقوب. گریه های یعقوب معروف شده سلام الله علیه، اما گریه های حضرت یوسف برای ما شاید خیلی نقل نشده در روایات الا ماشاءالله. تازه بعض از روایات داره جز به بکائین ثلاث بوده، یعقوب ذکر نشده اما یوسف ذکر شده، یعنی در این جاها اگر سه تا ذکر شده یوسف سلام الله علیه ذکر شده اما یعقوب سلام الله علیه ذکر نشده، یعنی نشون میده که گریه های یوسف گریه های سنگین تر و سخت تری بوده. لذا آدم جزو بکائینی بوده، اهل گریه ای بوده که پنج نفری که مشهور بودن به گریه در طول تاریخ، که یکیش خود آدم بوده، دومی و سومیش یعقوب و یوسف بودن، و چهارمی و پنجمیش فاطمه سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام بودن، که این پنج نفر در طول تاریخ در روایت ما به عنوان
بکائین،
اینهایی که خیلی اهل گریه بودن نقش شده. خب
این عمر حضرت آدم رو نفرمودید،
از کردن عمر حضرت آدم رو مختلف ذکر کردن، و لذا چون مختلف ذکر کردن، نقلی که انسان یقین کنه به این که کدام یک از اینها باشد ذکر نشده، اما حدود 700 سال رو در بعض از روایات و بیشتر رو ذکر کردن که بوده. بعضی از روایات به کمتر از این هم ذکر شده، اما متوسطش شاید همون حدود 700 سال باشد، که لذا دارد که آدم فرزندان زیادی از حوا برای او به دنیا آمد. در بعضی از، چون عمر طولانی بوده و قوه ها و بنیه ها هم قوی بوده، نسل هم باید و جالب هم هست که فرزندانی که از حوا به دنیا می آمدن معمولا دو قلو بودن. یعنی دارد که ابتداعا هرچی که حوا سلام الله علیها می دارد معمولا دو قلو بودن. این دو قلو بودن هم در اون ابتدای خلقت خودش خیلی راه گشایی دارد. حالا ایشالله اگر بحث‌های بعدی که مرتبط به تکثر نسل آدم سلام الله علیه باشد، در بحث‌های بعدی اگر ضرورتی داشت ان‌شاءالله به اونها می‌پردازیم. تا اینجا این بحث در حقیقت این قسمت بحث. آدم که به زمین آمد بعد از این بالاخره گریه‌ها و این فراق‌ها و این دوری‌ها، اولین امری هم که به او شد این بود که حالا دیگه باید با دسترنج خودت زندگی کنی. از همون روزی که آمد به زمین امر شد به او که باید با دسترنج خودت زندگی بکنی. دیگه اینجا همه چیز مهیا و آماده نیست. لذا کشاورزی جزو شغل اولی آدم شد و خدای تعالی برای این کشاورزی مقدماتی رو برای آدم تعلیم داد. لذا بسیاری از گیاهانی رو که برای انسان نافع است به او یاد داد که اینها دانه های از او رو برای این قرار داد. گیاهای اهلی که تربیت شده هستن، نه اینکه اونجا ایجاد شد، بودن اینها، اما خب اینها آدم اطلاعی بر اونها نداشت، علم بر اونها که کدام یک از اینها قابل تربیت برای انسان است، قابل خوراک باشه و مفید باشه. اینها رو دقیقا مثل حیوانات اهلی که داریم، خب ما گیاهان اهلی هم داریم دیگه. گیاهان اهلی به این عنوان که این گیاه ها با انسان خیلی سازگاری دارن و انسان میتواند اینها رو کثیراً کشت بکنه و تحت تربیت و تعلیم انسان میتواند اینها رشد خوبی داشته باشن، مثل همین گندمی که میکاریم، جویی که میکاریم، انواع گیاهانی که قابل تحصیلن و اینها مثل حیوانات اهلی که در کنار انسان هستن، این گیاهان هم با انسان حیاتشون خیلی گره خورده. خود این گیاها نسبت پیدا میکنن با انسان در طریق کمالش، همونجور که عرض کردیم که سجده ملائکه قوای عالم سجده کردن، از جمله قوای عالم خود همین چیزهایی هستن که برای انسان ضروری و لازم هستن، مثل خود گیاهانی که برای انسان لازم، اینا هم جزو قوای عالم هستن، اینا هم در خدمت انسان قرار گرفتن. بعضی از گیاها در خدمت انسان هستن، بعضی از گیاها در مقابل انسان هستن، ضرر دارن برای انسان. هرچند اونایی هم که ضرر دارن در وقت بیماری بسیاریشون وقت بیماری نه جزو میبینید، مثلا مار سمش برای بسیاری از داروها لازم و ضروری است، با اینکه به لحاظ اولی سم مار کشنده است برای انسان، اما همین در طریق نفعش قرار
میگیره. یه اعتبار دیگری
داره، دیگری با یه نگاه دیگری. وقت مریضی انسان باید این رو کنترل شدهش رو مصرف بکنه تا نجات پیدا بکنه. پادزهر عمدتاً از سم ساخته میشه، پادزهرا و داروها بسیاریشون از زهرا ساخته میشن. خب
شروع کرد کشاورزی،
کشاورزی رو شروع کرد و با گیاهانی که خدای تعالی به او تعلیم داده بود، احساس حیات زمینی رو آدم تازه داشت میکرد و سختی ها و مشقات حیات زمینی تازه داشت آغاز میشد. یکی از رحمت های رحیمی حق که خیلی برای ما باید توجه بکنیم و جالب باشه، که گاهی سبب نق زدن ما شده، اما این از رحمت های رحیمی حق است، این است که عالم دنیا با انسان سخت کنار میاد. یعنی به دست آوردن دنیا سخت میشه. آدم گاهی نق میزنه به خدا که خدا چرا اینقدر سخته. خدای تعالی عالم دنیا رو محل عبور برای انسان قرار داده، میخواد انسان اینجا انس نگیره، اینجا قرار نگیره، اینجا استقرار پیدا نکنه، بلکه اینجا مثل کسی که رفته یه مسافرخانه یا هتلی یه روز دو روز میخواد اونجا باشه عبور کنه، خیلی دل نبنده،
خیلی سخت نگیره،
سخت نگیره، خیلی برای خودش اینجا علقه ها رو پیوند نزنه بین خودش و اونچه که اطرافشه. اگر خیلی پیوند زد رفتن سخت میشه، همینجا موند، این برای رفتن خلق شده اما موندگار میشه. لذا عالم دنیا به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام فرمود عیش عالم دنیا رنقه و سختش کدره، یعنی اونجایی که عیش و لذتشه با یک در حقیقت سختی ها و درد هایی همراهه، حتما اونجایی که تازه صف بشه برگزیده های نعمت های دنیاست، اونجا هم کدره، یعنی بقا ندارد و سختی دارد. این تعبیر خیلی، این رحمت رحیمی حق است که خدا عالم دنیا رو با بلا و ابتلا همراه کرد، که اگر با آرامش و ناز و با اینها بود، اینها دیگه انسان از اینجا
عبور نمیشه
و حقیقت انسان اون من کیستم که چند جلسه هی هر دفعه یه اشاره بهش میکنیم، اون من کیستم به خطا میافتاد، انسان بدنش رو خودش میدید. عالم دنیا تطابق دارد با بدن انسان، حتی عرض کردیم که حتی بالاتر از این امیر مومنان علیه السلام میفرماید که الجنت و سمن و عبدان کن، تازه جنت سمن بدن شماست، بدنی که متعالی میشه، تازه جنت اونجا سمن و قیمت بدن شماست، چه برسه به این که نظام روحی و جان انسان بخواد سمنش و قیمتش چی باشه، چه برسه به اینکه انسان بخواد دنیا رو قیمت خودش
بله همه رو همینجا خلاصه.
خدا با رحمت رحیمش دنیا رو سخت کرد برای ما. نه اونقدر سخت که آرامشمون از دست بره، اما نه اونقدر راحت که انسان اینجا قصد توتن بکنه. لذا موت در دنیا قطعی است. حتی اون کسانی که در کمال راحت هم تو دنیا دارن زندگی میکنن همیشه از موت نگرانن. همین موت خودش یه رحمت رحیمیه که ما میدانیم میمیریم، لذا علقه نباید ببندیم.
این قطع میکنه خودش.
بله دیگه، یعنی ما بخوایم و نخوایم رابطه قطع میشه.
بله.
لذا اون فرماید که اگر نبود موت و فقر و مرض، انسان هیچ چیزی سرش رو فرود نمی آورد. موت و فقر و مرض هست، لکن معذاله کلا وسا، با اینکه این هست ولی بازم گردن کشه، بازم گردن کشی میکنه. با اینکه موت و مرض و فقر، این سه تا چیزی است که انسان رو هی میخواد منقطع کنه، هی میخواد سر انسان رو فرود بیاره تا انسان گردن کشی نکنه. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، ان رآه استغنا. اگر این استغنا بود دیگه کسی حریف انسان نمیشد. این موت هست، گردن کشترین افراد عالم زیر خاک پوسیدن و ما دیدیم و عبرت برای لذا باز هم علقه ها پیوسته میشه و ریاست طلبی ها تا پیش میاد. لذا اینجا میفرماید که آدم حیات زمینی رو داشت تازه تجربه میکرد. ما هنوز تصور نداریم اولین رابطه ها برای حیات زمینی چقدر سخته از آدم. اینو باید دائم تذکر بدیم که اینا اولین ارتباطاته. آدم داشت حیات زمینی، ارتباط با هوا، ارتباط با زمین، ارتباط با این که باید با کد یمین و سختی و جان کندن و زحمت تا بتونن در واقع ثمر پیدا بکنن، بتونن زندگی بکنن، تا بتونن ساختن خانه و مشق سرما و گرما، پوشاندن خودشون. اولین بار شما حساب کنید که دفعه اینا بر آدم همه با هم پیش بیاد، همه اینا پیش بیاد و تازه علاوه بر اون سختی جدا شدن از بهشت قدس که او دیگه ناله دائمی او رو درآورده بوده، اینها در کنار هم یک دفعه به آدم هجوم کرده.
تو به نظرم همش حسرت دیگه، یعنی هر روز که میگذشت و اونجا رو تصور میکرد و سختی ها اینجا رو، همش حسرت بود.
بله دیگه، یعنی اون شدت شوق به اونجا برای برگشتن شدیدتر میشد و همین باعث میشد که شوق آدم به رجوع شدیدتر بشه. این خصوصیت مخصوص آدم سلام الله علیه نبودش، بلکه این در آیات و روایات دارد که عمومیت داره. حالا انشالله اگر
بسیار خوب، حالا برمیگردیم انشالله نکات تکمیلی رو بشنویم. خیلی ممنون، متشکرم، نکات خوبی رو شنیدیم. خیلی ممنون از سجای آبدینی بزرگوارمون و خیلی ممنون از توجه و همراهی شما. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، بعد انشالله برگردیم، ادامه فرمایشات رو خواهیم شنید. صفحه 145 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 132 تا 137 سوره مبارکه انعام. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم یاد بکنیم بزرگ خادم آستان قدس رضوی حضرت آیت الله واعظ طبسی که این روزها به دیار باقی شتافتن انشاءالله روحشون شاد باشه و انشاءالله حضرت رضا علیه السلام به پاس سوالها خدمت صادقانه ایشون انشاءالله شفاعتشون رو بکنن انشاءالله خداوند همه انبات رو رحمت بکنه خیلی خوشحالیم که همچنان همراه شما هستیم حاج آقای آبدینی بزرگوار نکته قرآنی رو بفرمایند و انشاءالله ادامه مباحث رو بشنویم
بحثی رو که بعنوان اول انس با قرآن یه جمله کوتاه عرض میکنم و بعد نکته قرآنی رو خدمت دوستان انشاءالله در خدمتشون هستیم انس با قرآن اگر ما بخوایم یه نکته در رابطه با انس با قرآن بگیم حضرت آیت الله بهجت میفرمودن که قرآن از راه محبت و خدمت بهش با انسان رابطه برقرار میکنن ما ببینیم تو نظام فردی و اجتماعیمون چگونه میتوانیم به قرآن خدمت بکنیم و محبت
بله
ممکنه گاهی تو نظام فردی این خدمت و محبت معنا پیدا بکند گاهی تو نظام اجتماعی ممکن است یک کسی خانه‌اش رو محل قرائت قرآن بچه‌های محل قرار بده یا قرآنی بخرد برای این کار همه اینها از سنخ این میشه ممکن است یک کسی رو دعوت بکند برای گفتگوی با بچه‌ها در تفسیر قرآن ممکن است قرار بذارن یه نکته قرآنی رو عمل بکنن ببینید این همش خدمت و محبت به قرآنه اگر ما می‌خوایم قرآن با همون رابطه برقرار کند و اون سما با قرآن بیشتر بشه از راه خدمت به قرآن و محبت قرآن
خادم قرآن
کریم خادم باشیم. قرآن باشیم و محب قرآن باشیم این دوتا هم خیلی راه دارد از ظاهری ترین رابطه ها شروع میشه تا باطنی ترین رابطه ها افردی ترین رابطه ها آغاز میشه تو تنهایی ها تا عمومی ترین و اجتماعی ترین روابطی که ممکنه انسان خادم قرآن باشد و محب قرآن باشد انشاءالله این انس به قرآن رو از راه خدمت و محبت به قرآن در دستور کار خودمون و برنامه ریزی خودمون داشته باشیم حتی ممکنه یک کسی بره یه چند تا کیک بخره یه جایی که بچه ها دارن مثلا این تمرین میکنن اونجا اینم یه نه محبت از باب محبت این محبت با قرآن قرآن در دل انسان کم کم انس میگیره و انسان مشتاق میشه بعد میبینی یه چیزایی رو میفهمه که قبلا نمیفهمید از همین جاها
یعنی قرآن حقیقتش رو به ما
نشون میده مراتبی از حقیقتش رو
بله.
از همین خدمت ها لذا خدمت به قرآن رو باید هر کسی تو هر طوری که میتونه منتها خیلی اهل بحث ریا و تظاهر و اینها توش نباشه که اونا خرابش میکنه
بله.
واقعیت باشه حدش این یه نکته بحثی که به عنوان نکته قرآنی در این صفحه 145 در محضر این آیات بودیم آیه اول که ولکلن درجات مما عملو و ما ربک بغافلن اما تعملون یعملون خیلی زیباست که لکلن درجات مما عملو یعنی حقیقت انسان اگر بخوایم مثال بزنیم مثالم نیست در روایات ما و آیات بر این بیان شده یه صحیفه و یک کتاب نانوشته است
بس.
یک دفتر نوشته نشده است به ما گفتن هر جوری میخوای باشی بنویس میخوای هر جوری باشی دوست داری هر چی باشی بنویس تو این هر جوری نوشتی همون میشی هر جوری نوشتی همون میشی که اگر اینجور خواستی منتها چجوری مینویسی قلم در اونجا عمله یعنی عمل ما قلم ماست
و خودمون می نویسیم،
خودمونم می نویسیم، چون ما عملمون قلم ماست. هر قلم رو هر جوری بدوانیم، هر چی بنویسیم، این ثبت میشه و تغییر ناپذیر. لذا در روز قیامت عمل ما رو که اون صحیفه ماست میندازن به گردنمون، میگن این در حقیقت طائر و عمل توست و صحیفه عمل توست، طائره فی عنقه، در گردن، و دیگه چاره از این ندارد، چون خودش نوشته، کسی بر او تحمیل نکرده، هر چی که خواسته تو دنیا خودش نوشته و این نگاشتن توسط خودمون محقق شده. لذا حواسون باشه که چی داریم مینویسیم. هر چی که داریم مینویسیم همین این در حقیقت وجود سعی ماست. لذا اینجا لکلن درجاتون من ما عملو، اون تو عمل تابع علم، البته معرفت انسان هر چقدر باشه عمل مطابق او شکل میگیره.
بسیار. دو دقیقه وقت داریم ما تا پایان؟ بله، کمتر از دو دقیقه جایا بگیریم.
این بحثی که در خدمت دوستان بودیم، یکی از مباحثی که دارد که وقتی که آدم هبوط کرد به زمین، 70,000 ملک همراه او بودن، هم برای انس آدم، هم برای این که اونها آمدن طواف بکنن. این که انس آدم بود، این 70,000 ملک صفات اخلاقی انسان است، عمدتاً قوای وجودی و صفات که همراه آدم، همون ملائکه بودن، سجده کردن به آدم و در خدمت او قرار گرفتن و همراه او بودن. لذا ماها هر کدام فکر نکنیم که تنهایی، بسیاری از ملائکت الله متعلق وجود ما هستن به لحاظ صفاتی که داریم. هر صفت خوبی که در وجود ما محقق است، ملکی از ملائکت الله، چنانچه در روایت دارد هر عملی که از انسان صادر میشه و نشأت میگیره، ملکی از او خلق میشه. یعنی ما دائما داریم چکار میکنیم؟ ایجاد ملائکت الله میکنیم، که این ملائکت الله ابدی هستن. ملک خصوصیتش این است که ثبات دارد. لذا با آدم 70,000 ملک همراه شده بودن که همون ملائکت الربی بودن که با آدم صفات اخلاقی آدم، از جمله صفات اخلاقی افعال آدم بودن. اگر ما اینجوری بدونیم که هر عملی انجام میدیم ملکی داره خلق میشه و این ملک ثبات داره و ابدی است،
خیلی چیزا تغییر میکنه.
حتی دارد انسان نشسته داره پوست میوه رو خورد میکنه، ازش سوال میشه چرا این کار کردی؟
یعنی
آیه نشسته میوه رو خورده، حالا همجور بی خود پوست میوه رو خورد میکنه، یه کار عبث میخواد بگه. هر کار عبثی سوال میشه که عمر تو برای پیدا کردن ابدیت قرار داده شد، هر لحظه رو تلف کنی باید جواب بدی که مصرف نکردی در راه ابدی. هر لحظه شو،
یعنی باید در همون مسیر قرار،
یعنی همه عمر، هر انسانی هر مقدار عمر داره، این تمام این عمرش، لحظاتش برای رسیدن به تمام اون ابدیته. هر مقدارش رو این از بین ببره، تلف بکنه، پاسخ خوب باشه.
باید پاسخ بده.
حتی اگه شده نشسته داره، نمیگن صرف کردن یعنی که باید نماز و روزه بخونه، نه، خوش بودن، گفتگو، خندیدن، یک ساعت دارد که با اهل و عیالش بودن مطابق یک سال عبادته، اما قایت داشته باشه، مسیر براش معلوم باشه، مرتبط باشه، عبث نباشه، بیهوده نباشه، پوچ نباشه. پوچ بودن بده. لذا امام صادق علیه السلام، اگه من ببینم جوانی رو که امروزش با فرداش فرقی نکرده، دیروزش با امروزش فرق نکرده، او رو تازیانه میزنم. ببینید این مسیر است که میگه 70,000 ملک اومدن.
بسیار خوب، ما وقتمون تموم شده آقای عابدی.
من فقط یه نکته رو در آخر به عنوان یک دقیقه‌م نمیشه ان شاءالله بگم. میگه وقتی که آدم هبوط کرده بود، جبرئیل سر میزد به او، هرگاه فاصله میافتاد جبرئیل فاصله، آدم خیلی غم و اندوه او رو فرا میگرفت. به جبرئیل عرض کرد این رو که من این همچین حالتی دارم. اونجا دارد جبرئیل به او گفتش هرگاه برا تو حزن و سختی و سنگینی آرز شد، این ذکر مبارک رو بگی، لا حول ولا قوت الا بالله، که انسان خودش رو مرتبط میکنه با جبرئیل آفرین که اون خداست. لا حول ولا قوت الا بالله، این غم و اندوه رو میبرد. لذا دارد که انسان اگر مبتلا به غم و اندوه شد، این ذکر میتواند غم و اندوه انسان رو تسکین بده و انسان رو به آرامش انشالله برسانه.
انشالله هفته بعد به کجا میرسیم؟
انشالله هفته آینده ما بقیه مراحل خلقت آدم و بعد فرزندان آدم که پیش میان، تا کم کم ایشالله بتونیم، اگر بعضی از نکات هم باقی مونده، اگر ایشالله توفیقی داشتیم بگیم، بعد ایشالله وارد ایشالله کم کم مباحث بعدی آدم دعای آدم، توبه آدم، اینا بحثایی است که مونده که انشالله ادب توحیدی آدم رو کم کم میخوام تو نظام تربیتمون بیشتر ببینیم
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از همراهیتون. فردا انشالله حاجای رنجبر عزیزمون از حافظ برای ما خواهند گفت. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما حاجای آدم.
سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى